بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حديث چهارم از باب هشتم از أبواب زكاة الخلات. روایت صحیحه هست که حدیث فزراست، زراره محمد ابن مسلم، ابی بصیر، هر سه نفر از امام باقر علیه السلام نقل کردن. لا یترک للحارسه اجرا معلوما. اینجا قطعا گفتن که لاش زائده است در این نسخه وسائل، بلکه یترک للحارس، و این اشتباه در نسخه شده یترک للحارس اجرا معلوما، برای کسی که حفظ میکنه درخت ها را از دزد و غیر دزد اجری قرار داده میشه. و یترک من النخل معافاره و ام جعرور. بعد فرمود و یترک للحارس یکون فی الحائط الازغ والازغان والثلاثه لحفظه ایاه. فرمود که برای حارس و کسی که حفظ میکنه میوه های درخت را، حالا چه درخت انگور یا درخت خرما یا حتی زراعت ها را حفظ میکنه، برای او مقداری جدا میکنن، یا به صورت اجرت قرار میدن، یا یک عضو یعنی یک نخل، دو نخل، سه نخل را برای خودش و عیالش جدا می کنند. بعد فرمود لحفظه ای یا، برای اینکه حارس حفظ می کند مال را. اون وقت دو نوع دیگر هم که ام جعرور و معافاره باشه، که دو قسم از خرمای ناپسنده است، اینها هم فرمود معافند و زکات شامل اونها نمیشه. خب از شد یکی از ادله‌ای که ذکر شده برای استثناء معن عبارت از این حدیث، که در این حدیث فرمود اون چه که برای حارس و حافظ قرار داده می شود او از زکات معاف و محسوب در حرس، در خرس و تخمین حساب نمیشه. بعد هم مخصوصا تعلیل کرد لحفظه یا، چون که این شخص حافظه و اجرتی که میگیرد برای حفظ این از دایره زکات خارجه. عرض شد که به این حدیث تمسک شده که خب بلا اشکال اجرت حارس و بالاخره جدا کردن برخی از ثمره برای حارس، این دلیل بر این است که معونه از دایره زکات مستثناست. چرا؟ برای اینکه فرقی نمیکنه به مقتضای اجماع بین انواع معونه ها، حالا چه معونه به خاطر اجرت حارس باشه، یا معونه برای اجرت مثلا آبیار باشه، یا اینکه معونه برای چیدن گندم یا چیدن مثلا خرما باشه. همه اینها معونه اند و به اجماع به عدم فصل خواهیم گفت که پس هر گونه معونه از زکات مستثنایه. بعد هم می‌فرمایند بهتر از او تعلیل لحفظهی ایاه، و ما می‌دانیم که قیاس منصوص الاله حجت معناش اینه که هرچه که در حفظ مال دخیل است از دایره زکات مستثناست. این روایت همینجاست و هم روایت هم که دیروز خوندیم که اون هم فرمود بالاخره حق حارس از دایره خرس که مورد برای تعیین زکات خارجه. خب این دلیل جواب داده شده به این که اون چه که حارس میگیره او عبارت است از اجرتی، یا اینکه استثناء میشه مقدار ارزق و از غین، اما این اجرت بعد از بدو صلاحه، چون حارس هیچ کسی نمیاد درخت انگور را قبل از اینکه اقلن قوره بشه حفظ کنه، یا درخت خرما را قبل از اینکه به حال اسفرار برسد کسی حافظ اونیست، یا احیانا کشاورزی که گندم و جو میکاره، خب تا قبل از اینکه گندم و جو اشتداد حب در او بشه خطر دزدی در او نیست. احسنتون، حالا عرض میکنیم این را. یکی جوابی که داده شده اینه که خب این برفرد اگر ثابت شود مستثنا بودن اجرت حارس که ثابته، این بعد از تعلق حق زکات، یعنی بعد از این است که درخت خرما به ثمر بنشینه و قابل برای دزدی بشه و همچنین درخت انگور اقلن قوره بشه و همچنین در مورد زراعت ها که اشتداد حب بشه، و الا سبزی زراعت را، یا اینکه درختی که هنوز ثمر نرسیده که حافظی نمیخواد. اون که حارس نیست، اون حارس یعنی کسی که حفظ میکنه، حفظ از دزدی میکنه، به این میگن حارس. بنابراین این نمیشود تسریه کرد اجرت حارس را برای دیگر معونه ها. اما اینکه آقای قاسمی میفرمن یه قسم از حارس ها، حارس های از حیوانه، از کنم این مطلب در همه جا نیست. مثلا در فرض کنید که چیزها در منطقه مازندران و گرگان که خوک فراوانه، این خوک ها وقتی که گندم بلندم بشه به آفتی هستند برای گندم و مخصوصا برنج که این وقتی هنوز هم به ثمر نرسیدند، اینها میریزند و این کشن زراعت ها را به هم میزنند و از بین میبرند. البته اینجا هم حارس میخواد که بعد از تفنگدارها را استخدام میکنند که مانع از برای تعدی خوک بشه، ولی این اولا اختصاص به خصوص بعض بلاد داره، الا در شاهرود ما یا در خراسان یا در کشورهای عربی که اصلا خوکی وجود نداره و ما در مثلا عراق ندیدیم، اینجاها که احتیاجی به حفظ از این گونه حیوانات نداره. و در مورد از کنم نخلم که مورد سوال، نخل و کرمه، اینها هم باز مسلمن که خوک و امثال او از حیوانات نمیتوانند ضرری بزنند به ثمره این درخت ها. بنابراین هم کردن بر اون فردی که از اول زراعت آفت گرفته باشه، آفت دزدی یا حیوان، این آفت دزدی حیوان اگر باشه معمولا بعد از اسفرار و اشتداد حب. حالا در یک بلدی اگر احیانا بعض بلاد این اتفاق بیفته، اتفاق نادریه. به نظر میرسه که این روایات همه ناظرند به حراست از دوز یا حراست از حیواناتی که آفتند برای مال زکوی، مثل اون وقتی که اشتداد حب میشه در مثلا جو و گندم، یا اینکه اسرار خان تمر میشه، یا اقلا قوره میشه در میان درخت های انگور، چون قوره هم آفت دزدی زیاد داره. بنابراین در مورد از اینجا تعدی کردن به غیر او تعدی خیلی فرض نادریه. و اینکه فرمودید فرقی نمی کنه، چرا؟ ما اولا قائل به فرق داریم و ثانیا اجماع مرکب وقتی حجت که اطراف مجمع اطراف اجماع بر نفی ثالث متفق باشند، نه اینکه مسئله فقط ذات قولین باشه. مثلا در غسل جمعه میگیم مباح بودن غسل جمعه بالاجماع غلطه، زیرا چه کسانی که قائل به وجوب غسل جمعه شدند و چه کسانی که قائل به ندبند، هر دو متفقند بر نفی اباحه بالمعنى الاخص. اما اگر یه مسئله ذات قولین باشه ولی اتفاق بر نفی قول ثالث نباشه، اینجا اجماع مرکب ارزش نداره. در ما نحن فیه هم اونچه که هست اینه که خب بعضی گفتند مؤن مؤن مستثناس، بعضی هم گفتند مؤن مستثنانیست. اینکه متفق باشند طرفین بر نفی تفصیل بین معن بعد الاسفرار و بعد تعلق زکات و عدمش در قبل از تعلق زکات چنین اجماعی بر نفی تفصیل ثابت نشده. بناء علی هذا میگیم طبق این روایات اجرت حارس که معونه بعد از تعلق زکات است مستثنا بشه، ولی معن و معونه های قبل از تعلق زکات استثنا نشود. بنابراین این دلیل قابل برای تمسک به صورت کلی بر استثناء نیست. اما اینکه فرمودید در تعلیل گفته لحفظه ایاه و مدار بر عموم علت، میگیم اینجا لحفظه ایاه که در روایت وارد شده این حفظ است، باز حفظ تعلیل وقتی معممه که اگر مختص به جای مخاص نباشه، مثل که میگد لا تشرب الفقا لأنه مسکر یا لا تشرب الخم لأنه مسکر، اینجا ما میگیم تعلیل در کل مسکرات و هر مسکری ممنوعه. اما اگر تعلیل اختصاص داشت به خصوص مورد معلل، این نمی شود استفاده تعمیم کرد. امام فرمود یک ازغ الی سه ازغ را برای حارس و عیال حارس استثناء کنید، بعد فرمود لحفظه یا چون حارس حفظ میکنه خرما یا نتیجه درخت را. این لحفظه یا تعلیل، اما تعلیل برای ثمره است، نه تعلیل برای شجر یا برای اصل زرعه. اگر می‌فرمود برای حارس جدا کنید لاحتیاج زرعه الی الحرث یا لاحتیاج نخله الی الحرث، خب می‌گوییم بله، اما نگفته که چون نیاز دار زراعت یا درخت نیاز به عامل و ناظر داره شما بیاید و جدا کنید سهم او را، بلکه فرمود چون حارس حفظ میکنه مال زکوی را، از این جهت اون چه حق حارس است مستثنایه. خب معلوم حارس فقط حفظ میکنه مال را بعد از اصرار و بعد از اشتداد، اما مال زکوی را قبل از اینکه درخت خرمام نتیجه بده، قبل از اینکه زراعت دانه ببنده، اون وقت که حارس حفظ نمی کنه مال زکوی را. بنابراین تعلیل هم عمومیت نداره و لذا استدلال به این صحاح که در استثناء حق الاجره حارس وارد شده، این استدلال مخدوش. یکی دیگه از ادله‌ای که استدلال شده آیه مبارکه سوره اعراف ظاهرا آیه 107 در آن آیه فرمودند خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عفو در لغت گفته شده زیادی مال، خود العفو زیادی مال را بگیر و امر بالعرف به اون چه معروف و پسندیده است امر کن و از جاهلین اعراض کن. گفتن این آیه شریفه هم دلیل است بر اختصاص به زیادی. خذ العفو یعنی اون چی که زیادی هست اخذ کن، و معلومه که زیادی مختص به ما سوای معونه است. یک کشاورز بیچاره ای که 10 تن گندم برداشت کرده 9 تن او معونه است، این معنا نداره که بگیم خذ العفو یعنی شما بیا از تمام 10 تن بگیر، برای اینکه زیادی فقط 1 تنه، از 1 تن باید اخذ کنه پیغمبر، نه اینکه از تمام 10 تن، چون تمام 10 تن همه که زیادی نبوده اند، 1 تن از او زیاد بوده. لذا می فرمایند این آیه نیز مثل خذ من اموالهم صدقه، این هم اختصاص داره به اون چرا که زائد از معونه باشه، پس شامل نمی شود خود معونه را. اما در جواب گفته شده که اولا عف اگر به مال اضافه بشه، بگن عفو المال، بله به معنی زیادی ماله، اما عفو به طور مطلق به معنی شیء پسندیده و عمل حسن و طیبه. خود العفو یعنی مسیر زندگی و سیرت را بر عفو قرار بده، یعنی بر انتخاب اصله و انتخاب خیار فعل، حالا چه در جانب ایجاب باشه که و امر بالعرف، چه در جانب سلب باشه که اعرض عن الجاهلین. پیغمبر ما عفو را سیره خودت قرار بده در زندگی و افعال و گفتار، عفو را انتخاب کن. عفو یعنی کار طیب و پسندیده را انتخاب کن. این پسندیده تفصیل داده میشه، در جانب ایجابی امر بالمعروف، در جانب سلبی هم اعرض عن المشرکین. این دخلی اصلا به مال ذکبی نداره. منگهی اگر به فرد مراد از عف زیادی مال باشه، خب پس لازمش اینه که در چون اختصاص به زکات که نداده، به مقتضای اطلاق هر زیادی را به پیغمبر عام میشه بگیر، چه زیادی در اعیان ذکویه باشه چه زیادی در سایر اعیان باشه و چه اینکه مثلا تمام ما سوای 10 1 تن زیاد باشه، مثلا کسی 10 تن برداشته 9 تنش زیاده، و چه اینکه اقل باشه. وقت اگر این آیه مربوط به زکات باشه، خب مسلمه تخصیص اکثر لازم میاد. این مرش اینه که از این زیادی اختصاص داشته باشه به عشر و نصف عشر بعد المعونه، اون هم در خصوص این 4 چیز خاص، و این بسیار بعیده. بنابراین به نظر نمیرسه که این آیه اصلا دخلی به مسئله مال زکات داشته باشه. این دلیل نیز پس ناتمامه. حالا که ناتمام شد، برگردیم چی نمیشه نتیجه؟ آیا با توجه به ادله طرفین که جمعی معن را استثناء کردند و جمعی معن را استثناء نکردند، آیا مقتضای بررسی ادله کدامه؟ دیدیم به این که اون چه بعضی گفته بودن که عرض کنم مسئله زکات مسئله خمسه و از نما باید زکات داد و نما زیاده بعد المعونه است، این مسئله چندون مسلم و متیقن نبود. ها، یه مطلب دیگری هم در مقام هست که قدما بعدی تمسک کردن، فرمودن این که دلیل بر این که معونه مستثناست اینکه خداوند متعال برای کسی که به سیح و بالمطر تحصیل کشاورزی کنه عشر واجب کرده و به دلا نصف عشر واجب کرده. خب اینکه ما میبینیم در مأخوذ به دلا نصف عشره، خب برای چی این تفاوت ذکر کرده؟ آبیار که در هر دو لازمه، چه به دلا باشه چه بالامتار و سیح باشه. خب این چون معمولا در دلا معونه بیشتریست، لذا به خاطر معونه زائد آمده ان زکات را در دلا نصف عشر قرار داده ان. پس این نشانه آن است که معن و معونه های تحصیل کشاورزی از زکات معافه. البته این دلیل یه دلیل خوشمزه‌ای به نظر میرسه. بله، مسلم است که چون در آنجا تحمل مشقت و زحمت و خرج بیشتر از مطر یا سیح میشه، اما این اگر مناط باشه، خب گاهی ممکنه در سیح بیشتر از دلا باشه، مثل سیحی که در زمان ماست، یا احیانا مسافت طولانی است که از مظهر قنات تا محل شرب از کنم زراعت 2-3 کیلومتر فاصله، ما خودمون مبتلا بهمون بود در اثر اینکه 3-4 کیلومتر بین مظهر قنات تا زراعت فاصله بود و پیوسته دزدها آب را می بردن، ناچار در زمان آبیاری 2 نفر با اسلحه حتی استخدام مجبور بودیم بکنیم که جلوی این دوزهای آب را بگیرن. خب معلومه این 2 نفر موتور داشتن یا اسب داشتن، اسلحه هم داشتن، اینا چقدر خرج میشه؟ اینطور نیست. اگر خواسته باشیم به این جهت تمسک کنیم، خب لازمش اینه که اگر سیح نیز من حفظش و آبیاریش مخارج زیادی باشه، اونجا هم باید بگیم که همون منات موجوده، پس اینجا هم باید نصف عشر باشه. لذا این دلیل به قول مرحوم همدانی به تعبد شبیه تره. بله ممکن حکمت باشه مسئله تعب بیشتر در دلا نسبت به سه، این تعب بیشتر منشأ فرق باشه، اما قطعاً علت تامه‌ای که معمم و مخصص باشد نخواهد بود. سرانجام دو طرف هر دو اقامه دلیل کردند بر استثناء و عدم استثناء، اما قول مشهور بین قدما دیدیم استثناء معنه و مشهور بین متأخرین به عکس عدم استثناست. مقتضای عموماتی که استاد اشاره کردن همان است که عموم لفظی فرمود در ما سقیا بالسماء یا بالامطار اوش و ما سقیا بالدلا نصف اوش، به خصوص بالاضافه به تطلاقات دوم که در مقام بیان بودند و تنها استثناء کردند برخی از امور را که قبلا گذشت، که خصوص عذق و عذقان امثال ذالکه. از طرف دیگر هم این که ادله این طرف هم دیدیم انصافا بعدش ادله قویی بود که اقتضاء استثناء را داشت. نتیجتا اگر مرجع اصل عملی بود، مقتضای اصل براءت از وجوب زکات معنه. اما آیا فرق هست بین او؟ وقت گذشت، الحمدلله.